رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در بخش خبرها و گزارش ها این مطالب را تقدیم می کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مراسم حلف وفاداری به حیث 45مین رئیس جمهور این کشور وارد واشنگتن شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دوره محکومیت 330 زندانی فدرال محکوم به جرایم مواد مخدر را پنجشنبه کوتاه کرد. و چند مقام آمریکایی گفتند که کره شمالی شاید برای پرتاب آزمایش میزایل بالستیکی بین القاره‌ای آمادگی می‌گیرد. و در بخش گزارش ها فصل سرما و زمستان شدید باعث مشکلات زیادی برای مسافرین ولایت بامیان و دایکندی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در طول مبارزات انتخاباتیش به موضوعات سیاست داخلی و خارجی پرداخته است که برخی از آنها در گزارشی تقدیم می شود. و همچنین سازمان مقام های مالزی گفتند که سازمان همکاری اسلامی در نظر دارد که نمایندگان عالی رتبه را برای بررسی وضعیت مسلمانان در روهنگیا و میانمار بفرستد. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان شام چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از طریق تلفن خداحافظی کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای اوباما نخست با اشاره به رویدادهای اخیر دهشت‌افکنی در افغانستان با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ابراز همشریکی کرد. همچنان آقای اوباما همکاری نزدیک رهبران دو کشور آمریکا و افغانستان را قابل قدردان است و تلاش‌های رهبری افغانستان برای مبارزه با فساد و ایجاد حاکمیت قانون قدردانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه وارد واشنگتن شد تا در روز جمعه در مراسم حلف وفاداری به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا مقابل ساختمان کنگره آن کشور شرکت کند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
شان سپایسر که رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود، گفت که سخنرانی رئیس جمهور منتخب در روز تحلیف بسیار شخصی و دیدگاهش در مورد آمریکا خواهد بود. سپایسر گفت که آقای ترامپ در سخنرانیش آزمون‌هایی که ما مواجهیم ترسیم می‌کند. او پیام سخنرانی ترامپ را بیانیه فلسفی در مورد خواست ترامپ از حکومت ملی توصیف کرد، نه یک اجندای تقنینی. سخنگوی آقای ترامپ گفت که بعد از ظهر و ظرف چند روز آینده دونالد ترامپ فرامین اجرایی را امضا خواهد کرد. با این فرامین ممکن ترامپ بلافاصله برخی از فرامین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را با این اقدامات فسخ کند.
مایکل مور فیلمساز و فعال لیبرال آمریکایی در گرد همایی اعتراضی روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ در شهر واشنگتن صحبت خواهد کرد. سازمان دهندگان این راهپیمایی میگن که آقای مور به فعالین بعد از ظهر جمعه بعد از مراسم تحلیف ترامپ سخنرانی میکند. طبق اجازه نامه این گرده همایی حدود 20,000 نفر انتظار می رود در آن شرکت کنند. مور از جمله معدود آوازهای برجسته مخالفین ترامپ است. این فعال طرفدار هیلری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. سازمان دهندگان این اعتراض وعده کردند که مراسم تحلیف ترامپ را اخلال می کنند. روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ به روز جمعه ممکن هوا بارانی باشد. به همین دلیل اداره ملی خدمات پارک واشنگتن پالیسی عدم چتری را برای مراسم روز جمعه تعدیل کرده است. این اداره به مردم اجازه داده که فقط می توانند چتری های دستی کوچک را با خود داشته باشند. برای مدت طولانی در گذشته آوردن چتری دستی در مراسم در مسیر پارک ملی محل برگزاری مراسم تحلیف و رسم گذشت رؤسای جمهور آمریکا ممنوع بوده است. صدها موتر سایکل سوار طرفدار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنجشنبه وارد واشنگتن شدند و قرار است در مراسم تحلیف روز جمعه آقای ترامپ شرکت کنند. این گروه موسوم به موترسایکل سواران برای ترامپ در ساحه‌ای در امتداد جاده منتهی به محل رسم گذشت آقای ترامپ مستقر شدند. رئیس بنیاد این موترسایکل سواران گفته است که انتظار دارد 5,000 موترسایکل سوار در این مراسم شرکت کنند. این راهپیمایی بزرگترین رویداد به طرفداری از ترامپ احتمالاً خواهد بود که از سوی یک سازمان خصوصی در روز مراسم تحلیف سازماندهی می شود. چندین مقام آمریکایی گفته است که کره شمالی شاید برای پرتاب آزمایشی میزایل بالستیکی بین القاره‌ای آمادگی می گیرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این اظهارات بعد از آن بیان شده است که رسانه‌های کره جنوبی از تحرک تجهیزات میزایل بالستیکی بین القاره‌ای کمتر از دو روز قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گزارش دادند. رسانه‌های کره جنوبی چهارشنبه گزارش دادند که علائم از اشیای تصور می‌شود که کوتاه‌تر از نصف میزایل بالستیکی بین القاره‌ای در جایگاه پرتاب عمده کره شمالی می‌باشد. طبق خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند که ایالات متحده این فعالیت در کره شمالی را که نشانه آزمایش احتمالی بالستیکی با شمول نصب کردن دو پرتاب کننده سیار میزایل است، نظارت می‌کند.
وزارت خارجه ایران سفیر دنمارک را به خاطر حمله بر سفارت آن کشور در شهر کوپنهاگن احضار کرده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در آن حمله 4 ایرانی مخالف حکومت دخیل بوده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در این باره نشر نکرده است. طبق ایرنا، وزارت خارجه ایران آن حمله را محکوم کرده و یادآور شد که حکومت دنمارک مسئول حراست از سفارت آن کشور است. مقام های دنمارکی به طور فوری تا به حال در این باره اظهار نظری نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دوره محکومیت 330 زندانی فدرال محکوم به جرایم مواد مخدر را روز پنجشنبه کوتاه کرد. اوباما با اعلام نهایی بخشودگی محبوسین سرجم محکومیت 1715 زندانی را تخفیف داده است که بیشتر از هر رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده بوده است. شورشیان سوری بیش از 10 نماینده هفته آینده به پایتخت قزاقستان برای مذاکرات با نمایندگان حکومت خواهد فرستاد. این اولین مباحثات بین دو جانب در یک سال گذشته می باشد. اما از دست دادن شهر حلب، انتخاب دونالد ترامپ و گرایش ترکیه به سمت روسیه به مخالفین جای کمی برای مانور دادن باقی گذاشته است. این بود مشروع خبرها.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
فال گزارش های تهیه شده برای این برنامه را می شنوید. برای فرارسیدن فصل سرما و زمستان مشکلات مسافرین ولایت بامیان و دایکندی از مسیرهای دشوار گذر این ولایت بیشتر از پیش افزایش یافته است. برخی از باشندگان دایکندی می گن که در فصل زمستان اکثر راه‌های مواصلاتی دایکندی و ولسوالی های این ولایت و کابل پایتخت کشور مسدود بوده و دولت برای بازگشایی آن توجه چندانی ندارد. ظفر بامیانی در این باره از ولایت بامیان گزارشی را تهیه کرده است.
خرابی سرک ها و بسته شدن کوتل ها از اثر بارش برف در ولایت بامیان و دایکندی همواره مشکلات باشندگان این دو ولایت را در فصل زمستان چند برابر افزایش می دهد. این دو ولایت کوهستانی در مرکز افغانستان از سردسیرترین و برفگیرترین ولایت کشور بوده که همساله کوتل های قناق، شاتو و چندین کوتل دیگر از اثر ریزش برف مسدود می گردد و گاهی اوقات تلفات انسانی نیز به بار می آورد. برخی از باشندگان ولایت دایکندی می گویند که به دلیل نبود سرک های معیاری اسب، قاطر، الاغ و گاوهای باربری را نسبت به وسایل نقلیه مدرن چون موتر ترجیح می‌دهند. باشندگان دایکندی با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به این ولایت می‌گویند زمانی که از خانه به هدف ولایت همجوار و یا کابل حرکت می‌کنند هیچ امیدی برای برگشت به خانه ندارند. علی دانش و نگین ابراهیم از باشندگان دایکندی:
یعنی حالا مثلا شما ببینید یک مریض که میشه از اشتالای ما خود نمونه اشتالای چشمسر خود رو دیدین دم زنبیل انتقال میده طرف مرکز که اون بین را میه بنده خدا بندگی میمونه. یک مشکلات بسیار بزرگ است. این شما کتل قناه نگید را در اصل کتل مرگ بگید که از پای کتل وقتی آدم سر بالا مشه تا سر کتل امید نداره که ما کتل بدر شون یا سر کتل میخوای به پایین امید نداره که بدر شه. این حالا کلی ولسوالیا مشکلات چک برچن میشه. این زمستون یخ بندون میشه راه نداریم. حتی تابستون خود شما در جریان هستید که دمیم سال در خود خیدیر چند نفر تلفات مو جانی داشتیم ترافیکی امی رای خرابی بوده اشتاله نمونه شد 20 چند نفر در یک سال از بین رفت. اینها مشکلات یک دو تا نیست، هزار است که اصلا قابل گفتن نیست.
ز خود ولسوالی تا امی مرکز ولایت راه های ما بسیار خراب است. اگر برف بزنه متراباند میمانه، بسیار دچار مشکل هستی. برف بزنه وضعیت راه های ما خراب است تا خود مرکز دیگه قریه ها همچنان.
به گفته این باشندگان دایکندی، بسیاری از مریضان این ولایت در زمستان توسط چهارچوب و یا زنبیل به مراکز صحی انتقال داده می شوند که اکثرا سردی بیش از حد و مسدود بودن مسیرهای رفت آمد منجر به مرگ مریض نیز شده است. سالانه ده ها نفر از اثر حوادث ترافیکی ناشی از خرابی سرک در فصل بهار و زمستان در مسیر راه های مواصلاتی دایکندی نیز قربانی می شوند. در سال جاری خورشیدی دست کم 26 مسافر به شمول زنان و کودکان در مسیرهای مواصلاتی این ولایت کشته و بیش از 65 نفر دیگر زخمی و یا معلول شدند. حسین علی راننده لین دایکندی کابل می گوید
وضعیت راه خراب است دیگه، شاو را رفتن هم شده دیگه، کتلا خراب است، از بسود رفتن هم شده دیگه. جلیس کن خودش خبر دارد که دم چند روز پیش هم چند موتر زده خراب و کتل قناق هر لحظه خطر چبلک زیاد خرابه، خیلی زیاد خرابه. قناق هم رقم کلگی خبر داد که قناق هم زیاد خرابه. خواهش از دولت نمی است که راه را جور کنه، امنیت بگیره.
با آنکه مقامات اداره فایدامه ولایت بامیان و دایکندی همواره در آغاز فصل زمستان از بازنگه داشتن مسیرهای مواصلاتی این ولایت خبر دادند، اما در جریان بارش برفهای زمستانی اکثر اوقات مسیرهای مواصلاتی مسدود میماند. خداداد سیرت رئیس اداره فایدامه دایکندی میگوید
وسایل در ساعت توزیع شده، مستقره، مشکل وجود نداره. باقی مسیر رو با شوراهای محل قرارداد شدن. ان شاء الله امیدوار هستیم که بندیش را با وجود نیاد، به خاطر قرارداد منعقد شده که مشکل تا فعلا وجود نداره.
رئیس فایدامه بامیان نیز میگوید که آمادگی ها برای بازنگه داشتن راه های مواصلاتی در این ولایت گرفته شده است. انجینیر محمد انوری رئیس فایدامه بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
برف پاکی مسیر بامیان یک کولنگ است و طول 86 کیلومتر که توسط پرسنل و ماشینری خود فایدامه پاک باشد و برف پاکی مسیر کوتل شیبر هم به طول 17 کیلومتر که هم توسط خود ماشینری فایدامه پاکاری میشه. برف پاکی از مرکز ورسیلا کوتل قناق به طول 41 کیلومتر که توسط مدیریت قناق پاکاری میشه و 15 کیلومتر مسیر بندی امیر توسط شورای محل پاکاری میشه. متباقی 203 کیلومتر به سکتور خصوصی شرکت ها داده شد.
اما باشندگان ولسوالی های دوردست دایکندی و بامیان میگویند که اداره فایدامه و دولت همساله در آغاز فصل زمستان از بازنگه داشتن مسیرهای مواصلاتی این ولایت خبر میدهند، اما در جریان برفباری و زمستان اکثر اوقات کوتل‌ها توسط قراردادی‌ها پاک نشده و مسیرهای مواصلاتی مسدود است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش‌ها، مقام‌های مالزیایی گفتند که سازمان همکاری اسلامی همکاری های اسلامی در نظر دارد که نمایندگان رتبه خود را برای بررسی از وضعیت مسلمانان روهینگیا به میانمار بفرستد. این در حالی است که عملیات نظامیان برمایی در ایالت مسلمان نشین رخین آن کشور ده ها هزار مسلمان را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. در این باره رویا زمانی گزارشی را تهیه کرده است.
نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی که برای بحث در مورد وضعیت مسلمانان میانمار در مالزیا برگزار شده بود با صدور قطعنامه از حکومت میانمار خواست تا به سفر نمایندگان این سازمان به آن کشور اجازه دهد. نجیب رزاق صدراعظم مالزیا در این نشست خواستار توقف فوری خشونت ها شده و گفته است که در غیر آن گروه دولت اسلامی در میان اقلیت مسلمان روهینگیا نفوذ کرده و آنان را افراطی خواهد ساخت. او میگوید این کار باید همکنون متوقف شود. حکومت میانمار با اصطلاح نسل کشی و پاکسازی فرقی مناقشه دارد. اما هر آنچه به آن نام نهاده شود، روهینگیاها بیش از این حوصله نمی توانند. قطعنامه سازمان همکاری های اسلامی از میانمار خواسته است تا به انفاذ قانون پابند باشد، برای یافتن راه حل دوامدار کار کند، برگشت مسئول پناهجویان را اجازه دهد و بدون قید و شرط زمینه ارسال کمک های بشر دوستانه را به ساحات آسیب دیده فراهم کند. پس از آن که نو پلیس برمایی در حمله افراد مسلح ناشناس در نزدیکی مرز آن کشور کشته شد، پلیس و نظامیان برمایی عملیات ضد شورش را در راخین راه اندازی کردند. روستایان روهینگیایی و فعالان حقوق بشر می گویند که در این عملیات صدها غیر نظامی مسلمان در راخین کشته شده، به زنان و دختران تجاوز جنسی صورت گرفته و صدها تن دیگر مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند. تنها در 3 ماه گذشته 65,000 مسلمان برمایی به بنگلادش پناه برده است. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته به استناد تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که در جریان عملیات نظامیان برمایی در راخین هزاران خانه با آتش کشیده شده است. اونیفا اومان وزیر خارجه مالزیا میگوید بررسی مستقلانه وضعیت به حکومت میانمار کمک خواهد کرد، زیرا به گفته وی حکومت بدرفتاری گسترده با مسلمانان روهینگیایی را رد می کند. پیش از این حکومت مالزیا گفته بود که بحران موجود در راخین بیش از این موضوع داخلی میانمار نیست، زیرا به گفته مقام های مالزیایی این وضعیت سبب مهاجرت گسترده و بی‌ثباتی در منطقه شده است. حکومت مالزیا پیشنهاد کرده است که برای یافتن راه حل به این وضعیت میانجیگری خواهد کرد. جمعیت مسلمان میانمار که کم و بیش 1 میلیون نفر است، با آنکه از چند نسل به این سو در آن کشور بسر بردن، از داشتن تابعیت میانمار محرومند. اکثریت بودایی میانمار مسلمانان روهینگیایی را مهاجرین بنگلادش می خوانند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در طول مبارزات انتخاباتیش به موضوعات مختلف در بخش سیاست داخلی و خارجی در امریکا پرداخت و افغانستان و جنگ آن در سخنرانی‌هایش مطرح نشد. اما برخی از نظریاتش باعث واکنش‌های شدید و بحث‌های گسترده در داخل و خارج از امریکا شد. لیلی حبیب‌عظیمی به موضوع عمده مطرح شده در منشأ داخلی و خارجی آقای ترامپ نگاهی انداخته و گزارشی را در این باره تهیه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به زودی در قصر سفید فرصت آن را می‌یابد تا وعده هایی را که در کمپاین انتخاباتیش داد عملی سازد. وی در سیاست داخلی خود متعهد به بزرگترین کاهش مالیات است که از دوران رونالد ریگان تا کنون بی سابقه می باشد. او به طبقه کارگر و متوسط امریکا وعده کاهش عظیم مالیات را داد و طرح مالیاتی وی شامل کاهش مالیات شرکت ها در از بین بردن مالیات املاک می گردد. اولویت دوم و جنجال برانگیز دیگر در سیاست داخلی آقای ترامپ موضوع مهاجرت ها بود. آقای ترامپ روی اعمار دیوار در امتداد سرحدات مکزیکو، اخراج 11 میلیون مهاجر غیر قانونی و بدون اسناد از ایالات متحده و مسدود ساختن موقت سرحدات امریکا بر روی مسلمانان تاکید ورزید، ولی در اواسط دوران مبارزات انتخاباتی خود از تصمیم اخراج مهاجرین غیر قانونی و مسدود ساختن سرحدات برای مسلمانها منصرف شد. برنامه اقتصادی آقای ترامپ یکی دیگر از موضوعاتی بود که توجه رای دهندگان و حامیان او را به خود جلب کرد. آقای ترامپ برنامه اقتصادی خود را در 3 کلمه خلاصه کرده بود: مشاغل، مشاغل و ایجاد مشاغل. آقای ترامپ در برنامه اقتصادیش روی این شعار استوار بود که کاری که از داخل امریکا به فابریکاهای در خارج از کشور انتقال می‌یابد دوباره به داخل امریکا بازگردد و مشاغل ایجاد و احیا شود.
تمرکز توجه ما باید روی شکست تروریسم و از بین بردن داعش باشد.
در بخش سیاست خارجی، عمدترین اولویت آقای ترامپ مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق میانه بود. آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود خواهان ختم سری این گروه در شرق میانه شده و گفت طرح خود برای شکست داعش را افشا نخواهد کرد و صرف گفت که او بیشتر از جنرال های نظامی در مورد می داند. در ماه مارچ سال گذشته وی به اعزام هزاران سرباز به سوریه و عراق با منظور شکست گروه داعش نیز اشاره کرد. موضوع دومی که در بخش مشی خارجی آقای ترامپ توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، موضع مثبت او در قبال روسیه بود. آقای ترامپ در یکی از مناظرات خود در همکاری روسیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی ستایش کرد و گفت که او طرفدار اسد نیست، لکن آن دیکتاتور سوری امراه با روسیه و ایران با کشتار گروه داعش مبادرت ورزیده و افزود که ایالات متحده باید قبل از خطر درگیر شدن در سوریه نگران داعش باشد. و موضوع سوم برجسته در کمپاین مبارزات آقای ترامپ موضوع ایران و موافقه هسته‌ای آن کشور با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان بود. آقای ترامپ یکی از منتقدین برجسته این موافقت نامه است و در طول مبارزات انتخاباتی خود بیان داشته است که پاره کردن این موافقت نامه شاید غیر ممکن باشد، ولی او با دقت بر ایران نظارت خواهد کرد تا ایران فرصت انجام فعالیت متفاوتی را نداشته باشد. آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود به افغانستان اشاره نکرد، ولی اخیراً مفتش ارشد ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تاکید ورزید که اداره آقای ترامپ یک افغانستان مملو از فساد اداری، ناامنی، با ستیزجویان مثل طالبان را از اداره اوباما به ارث می‌برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
روز جمعه 20 جنوری یعنی 20 جنوری سال 2017 دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداریش را ادا میکند. او وعده سپرد که به زودی یک اجنده تقنینی و اجرایی را به اجرا در خواهد آورد تا تغییراتی را در حکومت ایالات متحده به میان بیاورد. اما ترامپ در این حال مواجه با انقسام سیاسی مخوف در ایالات متحده است. این انقسام بعد از پیروزی او در انتخابات رئیس جمهوری بر رقیبش هیلری کلینتون هنوز پا بر جا باقی میماند. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ همین اکنون خود را از سایر رؤسای جمهوری که تازه انتخاب می‌شوند با تدبیر گردهمایی‌های در سرتاسر کشور مجزا ساخته است. او از حامیانش اظهار امتنان می‌کند. ترامپ همچنان تاکید می‌ورزد تا کشور را بعد از کمپین‌های انتخاباتی منقسم کننده که در تاریخ معاصر کمتر دیده شده است دوباره متحد سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب می‌گوید:
We will heal our divisions and unify our very very divided country.
ما نفاق را برطرف کرده و میکوشیم تا کشور منقسم خیش را متحد سازیم. وقتی آمریکایان متحد باشند ما همه چیز کرده میتوانیم. هیچ وظیفه بزرگتر از این نیست و نه هم هیچ یک از رویاها عظیمتر از این بوده میتواند.
اما مخالفت با رئیس جمهور جدید شدیداً باقی میماند، خصوصا صحنه های از انتخابات هیئت ها در چندین ایالت به شمول فلوریدا نماینده این حالت میباشد. یکی از معترضان ترامپ میگوید:
Vote sanity and stability, no Trump.
به عقلانیت و ثبات رای دهید، نه ترامپ. و در ویسکانسن معترضان بر ترامپ موجودیت خود را به این نحوه نشان دادند. این امریکای من است، این امریکای من است. اما حامیان ترامپ مخالفین را ترغیب میکنند تا به رئیس جمهور جدید فرصت بدهند. کیوان برادی عضو کانگرس ایالات متحده از تگزاس میگوید:
من فکر میکنم که رئیس جمهور باراک اوباما منقسم کننده بود. من امیدوارم که رئیس جمهور منتخب وقتی به کارش آغاز میکند کوشش کند خود را به کانگرس و گروه های مختلف در سرتاسر کشور نزدیک کند و به مردم گوش زد کند که گرد هم بیایند. این توقع من است.
اما کاندید قبلی ریاست جمهوری برنی ساندرز ترغیب میکند تا به مقابل ترامپ استادگی کنند.
When we stand together, Donald Trump and nobody is going to stop us. Let's go.
وقتی در یک صف بیستیم، نه ترامپ و نه هیچ کسی دیگر جلوی ما را گرفته میتواند. بیایید با هم یک جا به پیش برویم.
جان هداک یکی از تحلیلگران میگوید اینکه دونالد ترامپ با کدام نحوه خواهد توانست کشور منقسم را متحد سازد اهمیت زیادی دارد. جان هداک میگوید:
It is incumbent upon him to start building bridges
to the nearly 70 million Americans who voted for someone else.
این وظیفه اوست تا به 70 میلیون آمریکایان رسیدگی کند که به شخص دیگری رای دادند. این یک آزمون واقعی است، اما هر یک از رؤسای جمهور به آن روبرو نمی شود. این مسئله بسیار مهم وقت معلوم می شود که رئیس جمهور جدید چگونه با آن مقابله می کند. و اگر این مسئله نزدش مهم باشد، آن را در چند ماه نخست ریاست جمهوریش چگونه اجرا خواهد کرد؟
جورج بوش رئیس جمهور اسبق ایالات متحده نیز بعد از پیروزی در انتخابات جنجال برانگیز سال 2001 که بر الگور دموکرات فائق آمد، بین مشکل مواجه گردید. در روزی که بوش به کارش آغاز می‌کرد، در خطابش وعده سپرد تا کشور را متحد سازد.
Our unity, our union is a serious work of leaders and citizens and
وحدت و اتحاد ما کار رهبران جدی و اتباع و هر یکی از نسل هاست و این وعده قوی نزد من می باشد. من سعی خواهم کرد تا کشور متحد با عدالت و با فرصت برای همه برمغان بیاورم.
دیوید ایگلز که کارشناس امور انتقال قدرت است می گوید که مردم عام امریکا از خواست ترامپ برای وحدت استقبال خواهند کرد.
So we've been a divided country here. Obviously the election showed it was very close as expected. But I'm very hopeful when you look at history in these periods of time.
ما در اینجا یک کشور منقسم بودیم و این را همین انتخابات به خوبی نشان داد، اما با آن هم من امیدوارم وقتی شما در این دوره از تاریخ نگاه میکنید، شما میبینید که رؤسای جمهور جدید بر مردم عام آمریکا تأثیر خودشان را داشتند و این سبب گردیده است تا آنها کارهایشان را به خوبی اجرا کنند.
اما هر نوع مسایی برای زدودن تلخی سیاسی از زمان انتخابات وقتی پیچیده می شود که ترامپ وعده سپرده است تا دستاوردهای بیمه خدمات صحی اوباما را که از کارکردهای مهم او به حساب می رود منسوخ کند.
در بخش خبرها، روز جمعه 20 جنوری 2017 روز برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، صدابر امنیتی در شهر واشنگتن دی سی به ویژه در اطراف مقر کانگرس ایالات متحده که محل برگزاری مراسم تحلیف است بیش از هر چیز دیگر مشهود و برجسته است. اداره خاص محافظت از رئیس جمهور آمریکا که مسئول امنیت این مراسم است از ماه‌ها پیش هماهنگی را با ادارات امنیتی و نظامی آغاز کرده بود و حدود 5 هزار نیروی موظف امنیتی در یک هفته اخیر چندین بار وظایفشان را مشق و تمرین کردند. هرچند مراسم تحلیف در محوطه کانگرس ایالات متحده برگزار می شود، اما تا اکنون کم از کم 60 قانونگذار دموکرات گفتند که در مراسم تحلیف آقای ترامپ شرکت نخواهند کرد. برگزار کنندگان این مراسم گفتند که شاید حدود 800 هزار تا 900 هزار نفر در مراسم تحلیف آقای ترامپ شرکت کنند. به گونه تاریخی بیشترین تجمع در مراسم تحلیف دور نخست رئیس جمهوری باراک اوباما در سال 2009 صورت گرفته بود که حدود 1.8 میلیون نفر در شهر واشنگتن دی سی گرد هم آمده بودند. قرار بود همزمان با مراسم تحلیف آقای ترامپ راهپیمایی بزرگی با شرکت 200 هزار تن از سراسر آمریکا در شهر واشنگتن دی سی برگزار شود، اما به دلایل امنیتی این راهپیمایی روز شنبه 21 جنوری برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پنج شنبه وارد واشنگتن شد تا در روز جمعه در مراسم حلف وفاداری به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا مقابل ساختمان کنگره آن کشور شرکت کند. شان اسپایسر که رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود گفت که سخنرانی رئیس جمهور منتخب در روز تحلیف بسیار شخصی و دیدگاهش در مورد آمریکا خواهد بود. مایکل مورس، فیلمساز و فعال لیبرال آمریکایی، در گرد همایی اعتراضی روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ در شهر واشنگتن صحبت خواهد کرد. آقای مور از جمله معدود آوازهای برجسته مخالفین ترامپ است. این فعال طرفدار هیلری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. روز مراسم تحلیف دونالد ترامپ ممکن هوا بارانی باشد، به همین دلیل اداره ملی خدمات پارک واشنگتن پالیسی عدد چتری را برای روز جمعه تعدیل کرده است. این اداره به مردم اجازه داده که فقط می توانند چتری های دستی کوچک را با خود داشته باشند. برای مدت طولانی در گذشته آوردن چتری دستی در مسیر پارک ملی محل برگزاری مراسم تحلیف و رسم گذشت ممنوع بوده است. در اینجا به ختم برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا می رسیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش ها را از همکاران ما از پراگ و کابل از رادیو آزادی میشنوید. شنونده برنامه نشر مستقیم ویژه برنامه مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز جمعه باشین که از رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا به صورت مستقیم پخش می شود از 9 تا 10 و نیم شب به وقت افغانستان از طریق رادیو صدای آمریکا، تلویزیون و بخش آنلاین که فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی است. روز خوش، خدا حافظ.